بیننده برنامه کاف صبح، عرض کنم که زندگی خوب عنوان موضوعی است که برای هفته بعد انتخاب شده، که از شنبه 22 سنبله تا پنج شنبه 26 سنبله انشاءالله در این موضوع صحبت میکنیم. روزانه سوالات مختلف مطرح میکنیم. شنبه از این میگیم که چقدر شما دوستان از زندگیتان راضی هستین. روز یک شنبه سوال ما خواهد بود که خوب زندگی کردن یعنی چی؟ و در روز دوشنبه با این سوال در خدمت شما هستیم که برای که یک زندگی خوب داشته باشین چقدر مرد کار و عمل هستین. و روز شنبه شما عزیزان به ما میگین که با مشکلات زندگی چطور میسازین و به قول دوستای ایرانی کنار میایین. و روز چهارشنبه سوال ما این است که چقدر با کم و زیاد زندگی میسازیم. تشکر از شما، تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی و همراه میشیم با آقای قاسم موحد، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی. بشنویم از زبان ایشان موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی است.
با نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شما همکار محترم و شنونده های خوب برنامه شما و رادیو. شهرت و نام نیک عنوان موضوع هفته بعد ما هست. سؤالی که از روز شنبه تا چهارشنبه از دوستان عزیز میپرسیم است که دوست جوان، خودت چقدر به دنبال شهرت و نام نیک هستی و دوست داری در چه موارد شهرت پیدا کنی؟ ما انشاءالله در هفته پیش رو ای که شهرت چیست و چرا همه به دنبال مشهور شدن هستند، به خصوص جوانها صحبت میکنیم. شهرت همراه با محبوبیت چه ارتباطی داره؟ فرق این دو چی هست؟ و همچنان مواردی که افغانستان را مشهور میسازه چه مواردی هستند، و خصوص در صنایع دستی و پیشینه تاریخی. و همچنان خیلی کسا هست در فضاهای مجازی به دنبال شهرت و بعضا نام نیک هستن. انشاءالله که از نظریات خود ما را بهره‌مند بسازن. خداوند نگهدارتان.
خیلی سپاسگزاریم از همکاران خوبمان و امیدواریم که شما دوستان عزیز هم با پیامک هایتان موضوعات این برنامه ها را همراهی کنین و کمک کنین به تهیه کننده های این برنامه. خب برای که دق نیارین دوستان عزیز، در این لحظه یک آهنگ تقدیمتان میکنیم. شنونده باشین، امیدواریم که خوشتان بیاد.
ای وطن های گلشن زیبای من، ای وطن های مسکن والای من، ای وطن های مسکن والای من، ای وطن های گلشن زیبای من، ای وطن های مسکن والای من، ای وطن های مسکن والای من. گرچه می باشد به کابل یا هرات، یا به غزنی یا به بهسود و قلات، گرچه می باشد به کابل یا هرات، یا به غزنی یا به بهسود و قلات، یا به نورستان و یا دیگر جهات، ما همه داریم با هم اتفاق. ملت افغان بود دور از نفاق، ملت افغان بود دور از نفاق.
خب دوستان عزیز، در این لحظه یکی دیگر از برنامه‌های رادیو دایره قصد داریم خدمت شما معرفی کنیم. برنامه استاد سخن که روزهای چهارشنبه در ساعت 10:20 به وقت افغانستان از رادیو دری پخش صبحگاهی با مدت 20 دقیقه تقدیم شما میشه. تهیه کننده این برنامه خانم بیات هستند. در ابتدا برای آشنایی بیشتر با این برنامه آرمشه تقدیمتان میکنیم. بشنوید.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت‌های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می‌خواندیم آمده بود.
گلستان رو بوستان رو می‌خوندند و به بچه ها مثلا گفتند که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودند، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می‌گرفتند.
استاد سخن
خب دوستان عزیز، و حالا همراه میشیم با تهیه کننده این برنامه. همه قسمی که گفتم سرکار خانم زینب بیات تهیه کننده این برنامه هستند. با ایشان همراه میشیم و توضیحات بیشتر و کاملتر از زبان ایشان میشنویم و قسمت هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیمتان میکنیم. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
دوستان عزیز شنونده سلام، سلام با پریجان موسوی، تهیه کننده برنامه شما و رادیو، و ارادت با همه شما عزیزانی که دنبال کننده برنامه های رادیو دری هستین، از جمله برنامه استاد سخن که تهیه کننده و گوینده این برنامه ما هستم. نام برنامه استاد سخن هست. واقعا استاد سخن در زبان فارسی دری، زبان شیرین ما، چه کسی هست اگر قرار باشه یک نفر را در این زبان پربار به عنوان استاد معرفی بکنیم که ازش یاد بگیریم چه ویژگی های نثر ما داشته باشه، چه ویژگی های نظم ما، نظم کلام ما داشته باشه، و بی تردید و اقرار بسیاری از اساتید زبان، این شخص، این استاد کسی نیست جز شیخ اجل حضرت سعدی شیرازی. سعدی استاد سخن هست و خدا را شکر در بین مردم ما در افغانستان زبان فارسی را و سلاست کلام را و روانی کلام را از حضرت سعدی آموختن، در مکتب خانه ها با حکایت های گلستان سعدی انس گرفتن، اخلاق و ادب را از سعدی آموختن از طریق حکایت هایی که در گلستان سعدی آمده. شعرهای سعدی را ما در کتاب های درسی ما میبینیم، در آثار ساربان، ناشناس، استاد سراهنگ، احمد ظاهر و بسیاری های دیگه به زیبایی خوانده شده، و خلاصه سعدی در دل مردم ما جا داره و استاد سخن هست، آموزنده سخن هست.
سعدی شیرازی شاعری است که آثار بی‌نظیری را به زبان‌های فارسی و عربی خلق کرده و در هر دو زبان بلاغت و زیبایی شناسی را و در خصوص این قصیده گفته است: اگر سعدی هیچ اثر عربی دیگری جز این قصیده نداشت، باز هم همین یک قصیده کافی بود تا نشان دهد شعر عربی او چه ارزش والایی دارد.
برای شما پیش بیاید که آیا اشعار فارسی و عربی از نظر ساختاری به یکدیگر مرتبط هستند که سعدی این گونه توانسته با تکنیک های خاص خود در زبان فارسی
به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. کتابم بالغ منی، حبیبم معرضا عنی. انف الما ترا انی علی عهدی و میثاقی. نگویم انا المجنون لا اعبا به احراق و اغراقی. مگر شمس فلک باشد بدین فرخوند دیداری، مگر شمس فلک باشد
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران آب، اول مرا سیراب کن.
حالا در مورد خود برنامه استاد سخن صحبت بکنم که مشخصا اختصاص داره با ویژگی های مختلفی که آثار سعدی داره در مورد شرایط و زمانه و روزگار سعدی، ورود سعدی به دنیای شعر و ادبیات و تاثیرگذاری سعدی بر بسیاری از کسایی که چه در زمانه خودش و چه در سالیان سال و قرنهای بعدی، هرچی که ما چهره های متعدد فرهنگی و ادبی داریم، از سعدی اثر پذیرفتن. امیدوار هستم که لذت ببرین و از شنیدن شعر و حکایت های سعدی، نظم و نثر سعدی در این برنامه انشالله لذت ببرین و ما بتانیم از طریق ارائه ای برنامه لحظات فرح بخشی را برای شما دوستان علاقمند به دنیای شعر و ادبیات فراهم بکنیم. تشکر از پریجان موسوی که این وقت را به ما دادن که این برنامه را بتانم لحظاتی در این قسمت معرفی بکنم خدمت شما. با درود و بدرود.
تشکر میکنیم از خانم بیات، برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و همچنین از شما یاران صمیمی که امروز در کنار ما بودید بسیار زیاد سپاس گذاریم. موفق و سعادتمند باشید تا سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، در این لحظه دعوتتون میکنیم که شنونده برنامه سفیران روح الله باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشم. با یکی دیگر از برنامه سفیران روح الله در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. دوستانی که برنامه‌های سفیران روح الله را پیگیری می‌کنند می‌دانند که ما در این برنامه با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان می‌پردازیم. از هفته گذشته معرفی شهید محمد حسن موهبتی را آغاز کردیم. عرض کردیم که در زیرکوه قائن به دنیا آمده، کودکی خودش را در همونجا گذرانده، دوره ابتدایی را در همونجا خوانده، برای مقطع دبیرستان در بیرجند آمده و بعد هم وارد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی شده و یکی از مبارزینی است که در زمان رژیم شاه مبارزه می‌کرد با رژیم ستمشاهی. داستان ما رسیده بود به سال‌های 1356 و 1357 که اوج مبارزات مردم ایران هست بر علیه رژیم شاه. چند تا کار شهید موهبتی در اون زمان انجام میده. گذشته از او پخش اعلامیه های حضرت امام و فعالیت هایی که در گذشته داشته در شهرهای مختلف از جمله مشهد و قم و تهران و بیرجند و خود زیرکوه قائن. چند تا کار دیگه در این سالها خیلی شاخص میشه، در سالهای 56 و همینطور در سال 57. یکی از این کارها سازماندهی تظاهرات هست در همون منطقه زیرکوه قائن، هرچند که در تظاهرات هایی که در بیرجند هم برگزار می شده محمد حسن موهبتی نقش داشته، اما عمده فعالیت که شاخص‌تر هست سازماندهی تظاهرات در همون منطقه زیرکوه قائن هست. دعوت می کنم صحبت هایی رو بشنوید از جناب آقای محمد علی موهبتی و همینطور جناب آقای حسین موهبتی که پسران عموی و پسران کاکای شهید محمد حسن موهبتی هستند.
از سال 56 که مبارزات انقلاب شروع شد، ایشون در این منطقه و در همین روستایی که الان در خدمتتون هستیم که مشهور هست با روستای حسین آباد موهبتی، مرکز ثقل انقلاب بود و این مرکزیت را هم ایشون و برادرانشون خدا رحمت کنه و بچه عموهاشون به وجود آورده بودن. تظاهراتی رو که در منطقه زیرکو ایجاد می شد، مثلا به وقوع می پیوست، این تظاهرات همه به همراهیشون بود. تظاهرات منطقه زیرکوی ما اصلا تظاهرات خاصی بود، متفاوت شاید بشه گفت از خیلی از 90% تظاهرات بقیه ایران. چرا؟ چون که ما تظاهراتمون مسلحانه بود. از همون اول تظاهرات ما در منطقه زیرکو مسلحانه بود. اسلحه‌هایی هم که اینجا آورده میشد، اسلحه‌هایی بود که مرحوم حسن آقا از افغانستان به همراه دوستانشون، البته نه اینکه اسلحه جنگی باشه که من به شما بگم که کلاشینکوف می آوردن یا آر پی جی، خیر، همین اسلحه‌های شکاری بود. اسلحه‌های شکاری بود که مردم رو مسلح کرده بودن به همین اسلحه‌های شکاری و اینا رو از افغانستان وارد کرده بودن و مردم اینجا هر کس هر چیز در دستش بود می آمد به تظاهرات. تظاهرات اینجا هم به این سبب بود که اعلام می کردن که مثلا این جمعه یا شنبه یا هر روزی که به سلاچی بود در فلان روستا تظاهراته. همه از اینجا برنامه ریزی می شد، موتورسیکلت هایی بودن که پیام ها رو به سلام منتقل می کردن به روستاها و همه روستاها یک جا جمع شدن در اون روستای مد نظر. اون موقع قبل از انقلاب جاده نبود، وسیله نقلیه خیلی کم، ولی با همه تفاصیل مردم خودشون رو، هر کس هر چیز داشت سوار می شد، حالا اسلحه داشت اسلحه، شمشیر داشت شمشیر، قمه داشت قمه، نداشت چوب، چوب دستی دستشون بود و می آمدن به تظاهرات.
این انقلاب رو شما از هر کی سوال کنید تو منطقه زیرکو، بید انقلاب رو کی کرده، حتی اونی که با مرحوم حسن آقا اختلافاتی داشتن بردارید، همونا اذعان میکنن که مرحوم حسن آقا در رأس بود، دوست دیگه هم بودن ولی در رأسشون بود. انقلاب اینجا هم یه انقلاب خاصی بود، با تمام فکر میکنم ایران فرق میکرد. انقلاب اینجا رو که همین 3-4 نفر اینجا رهبری میکردن همش مسلحانه بود، یعنی مردم که می آمدن از اطراف و اکناف به یک روستایی با قرار قبلی می آمدن جمع می شدن، اون موقع می گفتن تظاهرات، بعد هر کسی با هم هر چه که داشت، اگر هیچ چی نداشت یه چوب دستی با خودش می آورد. اینجا پاسگاهی هم داشتیم جلوی همون، هم اصلا که حتی تیراندازی هوایی هم می شد.
خب این یک بخش از فعالیت‌های شهید محمد حسن موهبتی بود در او یک دو سال مانده به پیروزی انقلاب اسلامی. یک بحث دیگه ای که خیلی بارز هست در زندگی شهید محمد حسن موهبتی فرار سربازان از پادگان هست. در سال 57 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمانی را صادر کردند که سربازان از پادگان ها فرار بکنن و خالی بکنن عملا پادگان ها را. بیرجند یک پادگان آموزشی داشته که خب خیلی از سربازها در همین پادگان مستقر بودن و خیلی از اینا فرار کردن از پادگان به دستور امام خمینی رحمت الله علیه. محمد حسن موهبتی و همراهانشان که در رأس اینا محمد حسن موهبتی بوده هم کمک می کرده در فرار سربازان از پادگانها و هم مسیر اینا را برشان فراهم می کرده، اینا را می آورده در زیرکوه قائن در همون روستای حسین آباد موهبتی، پذیرایی میکردن، مدتی اونجا مستقر بودن و بعد همینا رو منتقل میکردن به شهرهای خودشان. صحبتهایی رو بشنوید از جناب آقای محمد علی موهبتی، جناب آقای علی موهبتی که پسران عموی و پسران کاکای شهید موهبتی هستن و جناب آقای غلامرضا احمدی که از دوستان این شهید بزرگوار هستند.
بعد از فرمان حضرت امام در سال 57 که فرمان صادر شد که سربازها سربازخونه ها رو ترک کنن، تعداد زیادی از این سربازها رو که افسر وظیفه بودن خیلی هاشان، همه رو هدایت کرد از سمت همین حسین آباد می آورد اینجا، در اینجا مستقر می کرد. تعداد زیادی از افراد توانمندی رو از پادگان ها آورد به همین روستا به همراه پسر عموش و مدت ها شاید اینا رو همینجا پذیرایی می کرد.
خیلی از سربازان رو ما از بیرجن که فراری می دادیم با ماشین داداش همین مرحوم شهید حسن حاجی مهدی آقا که خود شهید حسن اول می داشت، اینا رو می آوردیم اینجا و گاهی من گاهی داداششون مرحوم محمد آقا اینا می آوردیم اینجا و اینجا گاهی بعضی از اینا دو ماه اینجا موندن. توی اینها مارکسیست بودن، ساز آمجادین خلق بودن، اون زمان چریکای فدایی بودن، حزب توده‌ای بودن، مذهبی هم بودن، مذهبی داغ هم بودن، نماز شب خون هم ما داشتیم توشون، همه تیپ آدم بودن که حتی عموها و اینا با اینا بحث میکردن تو مسائل توحید.
از روزی که ما به دستور امام سرباز بودیم، پادگان رو ترک کردیم اومدیم، قبل از ما هم چند نفر از دوستان تهرانی که ما در دوره آموزشی سربازی با هم آشنا شده بودیم که برادرای جهادی خوبی بودند، ما که وارد شدیم دیدیم اینا هم تو خونه حسن آقای هم، تو خونه پدر حسن آقا به اسلام و سربازی فرار کردن اومدن اونجایند و تنها نقطه امنی که سربازها میتونستن بمانند و نیروی به اصطلاح ژاندارمری اون روز جرأت نکنه بیاد، تنها نقطه خونه پدری حسن آقا بود دیگه، وگرنه جای دیگه مثلا اگر دستشون به سربازی میرسی او رو بازداشت میکردن.
افسران وظیفه رو میآوردن اینجا، اینا در داخل کوههای بود که خود من هم یکی دو مورد حضور داشتم در این قضیه، در داخل کوها جوانای منطقه رو جمع میکردن، اونجا آموزش نظامی میدادن و ورزش ها و رزم های شبانه و روزانه ای داشتن.
اگر هم قرار بود که سربازی رو هم به سلامت به وطنش برسونن، حتی مناطق دور دست مثل گیلان، مثل رشت، باز هم این حسن آقا بود که تدارک میدید با چه امکانی مثلا این جوان فراری رو که نقط اولین جای پناهگاهش و مقر امن استقرارش خانه حسن آقا بود رو تدارک ببینن، مثلا به طریق امن برسونن مثلا به رشت، برسونن به تهران، برسونن به موتنش.
مسیر امنی نبود از راه بیرجند به قاین، به گناباد و مشهد، چرا؟ چون اینجا پادگان بود، ولی راه امن از اینجا به تایباد اینا رو میبردیم، مثلا با موتور 3 نفر سوار میکردیم یا واند میبردیم تایباد، امن بود. از تایباد هم امن بود به مشهد، چرا؟ چون پادگانی نبود که مثلا بگن فراریه، کنترل نمیکردن، ولی این راه کنترل میکردن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. دومین برنامه است که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی صحبت میکنیم، شهید ایرانی جهاد افغانستان. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از طریق پیام رسان واتساپ با ما منتقل بفرمایید. 2093 794 71 71 44 شماره است که واتساپ روش نصب هست و شما میتونید که از این طریق با ما در ارتباط باشید. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، از طریق این شماره میتونید که پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب ما همچنان در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. موضوع بحث ما سالهای 56 و 57 هست که منتهی میشه به پیروزی انقلاب اسلامی و محمد حسن موهبتی یک جوان 25-26 سال است، در اوج مبارزات انقلابی خودش هست. عرض کردم که در این سالها سازماندهی تظاهرات بر علیه رژیم پهلوی و همینطور فرار سربازان از پادگان ها دو تا فعالیت بسیار مهم محمد حسن موهبتی و همراهانشان بوده. یک ماجرای خیلی بارز دیگه هم در سال 57 اتفاق میفته. شاه بنا بوده که سفری داشته باشه به بیرجند. تاق نصرتی فراهم کرده بودن برای استقبال از شاه. محمد حسن موهبتی به همراه برخی از همراهانشان که جناب آقای محمد علی موهبتی پسرعموی محمد حسن موهبتی یکی از این همراهان بوده، برنامه ریزی میکنه و در یک شبی این تاق نصرت را با آتش میکشه. ما دعوت میکنم که ماجرای این آتش زدن تاق نصرت را از زبان محمد علی موهبتی بشنوید که همراه با شهید محمد حسن موهبتی بوده در او شب.
ما اون موقع در بیرجن درس میخوندیم و خونه اجاره‌ای داشتیم. دیدم که خدا رحمت کنه حسن آقا، شهید حسن آقا، داره وسایلشو داره جمع میکنه، وسایل خونشو. مرحوم پدرم ماشینی داشتیم، ماشین وانتبار تویوتایی. این ماشین وانتبار رو حسن آقا برد و وسایلشو داره میرن بار میزنه. من البته با توجه به که از قبل یه جورایی متوجه شده بودم که اینا میخوان یه بسا تاق نصرت رو آتیش بزنن، بو بردم که این کار رو الان میخوان انجام بدن. من هنوز کسی من چیزی هم نگفته بود، اطلاعاتی نداشت. وسایل که بار زدن، من دیدم که یک گالون خالی هم برداشت، من اصلا آقا یک کاسه نیکل اینم برداشت و داره یک، ما بهش میگیم شمتوک، حالا شما گلوله آتشین به اصطلاح لحاظه، یک گلوله آتشین هم داره درست میکنه. یک گلوله فهم دیگه، من قطعی میدونستم که دیگه دارن کار میخوان انجام بدن. مرحوم اصلا آقا وسایلو که بار زد و کار رو آماده کرد، منم سوار کردم سوار ماشین، من و ایشون رفتیم پمپ بنزین. ماشین رو بنزین زد، 20 لیتری بنزین کرد و آمدیم بیرون. وقتی آمدیم بیرون ماشین رو پارک کرد و موضوع رو به من گفت. گفت که میخوام تصمیم چین کار دیم. هستی شما یا نه؟ منم تقریبا جوان 17 ساله بودم، خیلی برای چین موضوعی شاید کار سنگینی بود و سختی. علایان از جایی که خیلی من به مرحوم حسن آقا علاقه من بودم و ایشونم میدونست که من خیلی بهش علاقه دارم، گفتم هستم. ساعت 10 شب بود که ما رفتیم در محل که تاق نصرت در اونجا بسیار ساخته شده بود مستقر شدیم. حدود فکر کنم 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت ما داخل این ماشین نشسته بودیم و فقط اطراف رو داشتیم بررسی میکردیم که وضعیت رو ببینیم چه سبکیست. اونجا یه بانک ملی بود که چراغاش روشن بود، هنوز هم بانک ملی هست. مرحوم حسن آقا میگفت که حواست به داخل بانک باشه، ببینی اونجا رفته آمده چیزی هست یا نیست. خوشبختانه برقا روشن بود، ولی رفته آمده چیزی نبود. یکی دو مرتبه یه ژیانی بود، ماشین ژیان اون موقع، این رفته آمد داشت. مرحوم حسن آقا من گفت این ساواکی است، الله یاری نامی بود که ساواکی بود، گفت این اون، حواست به این باشه، به این ماشین ژیان. دو مرتبه این یه گردشی تو منطقه انجام داد. بعد از همه این چیزایی که انجام شد، خلاص ساعت فکر کنم 12:01 به عصر شب شد. دیگه رفت آمد خیلی کم شد. منطقه به اصطلاح که می‌خواستیم این کار رو انجام بدیم شیب داشت، شیب به اصطلاح تندی بود. مرحوم حسن آقا پیاده شد و 20 لیتر رو ریخت پای به اصطلاح ستون تاق نصرت و همون گالون رو همونجا گذاشت. من وظیفه‌م این بود که ماشین رو که از زیر تاق نصرت رد می‌کنیم، این گلوله آتشین رو روشنش بکنم، بندازم روی گالون بنزین. به محض اینکه کبریت رو زدم، این گلوله بنزین بود، حواس ما اصلا نبود که با این بنزین و گلوله آتیش گرفت، دستای ما آتیش گرفت، گلوله دستم افتاد جلوی پای ماشین شروع کرد با آتیش گرفتن. من گلوله آتیش رو به هر چیزی بود برداشتم و پرتاب کردم به طرف ستون به اصطلاح این تاق نصرت. نخورد و چون شیب داشت، این گلوله آتشی همچی گلگل کنن به سمت پایین داشت میرفت و ماشین رو ایشون نگه داشت. من آمدم پایین، مجددن دستان رو سوخته بود، مجددن گلوله رو با هم وجود که روشن بود برداشتم، بازم نخورد. ایشون دیگه عصبانی شد، خیلی ناراحت ترمز دست قشنگ یادم کشید ماشین رو، آمد پایین خودش برداشت و زد به این چی که آتش دیگه فوران کرد. سوار ماشین شدیم، استارت میزنیم، ماشین روشن نمیشه. دیگه اونجا هم که دیگه خودتون میدونید ثانیه دیگه اصلا عجیب، چون سرازیری بود، در سرازیری خلاصه روشن شد و یا علی ما رفتیم دیگه. این خود این باعث شد که شاه که دیگه کلا سفرش کنسل شد به خراسان جنوبی.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارت.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، غافل سالار آن سرو شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان.
ورزش دوستان عزیز، حالا نوبت شماست که برنامه خودتان مجله ورزشی را بشنوین.
مجله ورزشی. به نام یکتای بی همتا، شنونده‌های عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم کرکت افغانستان نایب قهرمان تورنمنت شارجه شد. تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی که در ورزشگاه شارجه برگزار شد با اختلاف 75 دوش مقابل پاکستان مجبور به عقب نشینی شد و بازی را واگذار کرد. با این نتیجه تیم ملی کرکت پاکستان عنوان قهرمانی این تورنمنت را از آن خود کرد. این تورنمنت با عنوان آمادگی برای مسابقات جام جهانی T20 برگزار شده بود. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال میان 12 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در شهر مزار شریف آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم کود برق با نتیجه 4-2 تیم آزادی را شکست داد و برنده نخستین بازی خود شد. این رقابت‌ها به هدف رشد جوانان و توسعه ورزش فوتبال و مدت 66 روز برگزار خواهد شد. چهل و پنجمین دور رقابت‌های سبک هوش و رافو از سوی فدراسیون ورزش‌های رزمی ولایت هرات با همکاری ریاست تربیت بدنی ورزش ولایت هرات بین 6 کلاب ورزشی و 80 ورزشکار از داخل شهر ولایت هرات برای مدت 1 روز دایر گردید. این پیکارها به شکل تک فایت دایر گردید که در نهایت از میان ورزشکاران اشتراک کننده 40 تن آنها با شکست دادن حریفان خود به مقام‌های قهرمانی دست یافته و عایز مقام‌های اول گردیدند. رقابت‌های لیگ دست الف فوتبال از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار میان 23 تیم که از یک ماه به این سو در ولسوالی دشت قلعه ادامه داشت با قهرمانی تیم باختر خاتمه یافت. دیدار نهایی این پیکارها با رویاروی تیم‌های باختر و تیم یلدوز صورت گرفت که در نتیجه تیم باختر با نتیجه 4-2 حریف را شکست داده و قهرمانی را از آن خود کرد. رقابت‌های پهلوانی و کورش از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت جوزجان میان 60 ورزشکار برای مدت 1 روز در شهر شبرقان مرکز این ولایت دایر گردید. در پایان این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 30 تن آنها با درخشش بهتر و شکست دادن حریفان خود و مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. و خبر دیگری از ولایت جوزجان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با اشتراک 10 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی فوتبال در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت در مرکز شهر شبرقان آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم مدرن کلاب با نتیجه 2-1 تیم جوانان اید محله را شکست داد و پیروزی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به هدف شناسایی تیم برتر سال به مدت 2 ماه برگزار خواهد شد. رقابت‌های بوکسینگ با اشتراک 140 تن از ولایات لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، خوست و غزنی از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی در مرکز جمنازیوم ورزشی این ولایت پایان یافت. در این رقابت‌ها ورزشکاران در کاتگوری‌های مختلف با هم رقابت کردند که در نتیجه غزنی، خوست و میدان وردک به ترتیب اول، دوم و سوم شدند. این رقابت‌ها به هدف رشد بوکسینگ و شناسایی چهره‌های برتر به مدت 2 روز برگزار شد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال قندوز با اشتراک 10 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش این ولایت در مرکز شهر این ولایت آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم عقابان شاروالی با نتیجه 3-1 تیم الماس را شکست داد و نتیجه بازی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به هدف شناسایی تیم برتر سال به مدت 2 ماه برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز مجله ورزشی، در ولایت ننگرهار به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید همایشات جالب ورزشی برگزار گردید که در این رابطه گزارش بشنوید از همکارمان آقای شینواری.
به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی در ولایت ننگرهار نمایشات جالب ورزشی اجرا گردید. شاهد الله فضل زاده سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر ولایت ننگرهار نمایشات جالب و دیدنی رشته های ورزشی مشزنی، جمناستیک و پهلوانی از جانب 50 تن ورزشکاران رشته های یاد شده اجرا گردید که مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت. سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار همچنان گفت مسابقات تیبال کرکت که چند قبل در ولسوالی رودات این ولایت بین 12 تیم محلی راندازی گردیده بود با پایان رسید و برای تیم برنده این مسابقات تحیف و یک رده بایسیکل دوچرخه داده شد.
پر رودات ولسوالی که دو رسول بدل ترمند تبال کرکت پل شوی سیالی داتل لوبډالی فاتل والی سره پای ته رسیدې چې په نام کې ورته وراده بیسیکل ورکل شو.
به گفته موصوف نمایشات جالب رشته ورزشی کونګ فوټوا در ولسوالی کوټ این ولایت برای تشویق جوانان و حمایت مردم از نظام کنونی را اندازی گردید. به گفته موصوف در این نمایشات 45 تن از ورزشکاران رشته کونګ فوټوا اشتراک نموده بود. از جانب دیگر برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان در ولایت ننګرهار و کنر مسابقات رشته های مختلف ورزشی در ولسوالی های ولایت ننګرهار را اندازی شده بود که پول جمع‌آوری شده آن به مناطق زلزله زده فرستاده شد. قابل یادآوری است که برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان در ولایت کنر مسابقه کرکت در میدان بین‌المللی کرکت در ولایت خوست نیز را اندازی شده بود که تعداد زیادی از اعضای تیم ملی کرکت کشور در این مسابقه اشتراک نموده بود.
مجله ورزشی را شنونده می باشید از رادیو دری از شهر مشهد. این برنامه را پی می گیریم با چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم تیم تپانچه میکس ایران در جام جهانی تیراندازی کشور چین در رده ششم جهان قرار گرفت. جام جهانی تیراندازی تا 23 سنباله در کشور چین ادامه خواهد داشت. تیم ملی والیبال زنان ایتالیا با عنوان قهرمانی جهان رسید. مسابقات والیبال قهرمانی زنان جهان در تایلند و با قهرمانی شاگردان خولیو ولاسکو در تیم ملی ایتالیا به پایان رسید. بازی فاینال بین تیم‌های ایتالیا و ترکیه در شهر بانکوک برگزار شد که با برتری 3-2 ایتالیا و قهرمانی این تیم به پایان رسید. ایتالیا با این قهرمانی پس از 23 سال بر بام والیبال زنان جهان ایستاد. تیم ملی والیبال ایران در دیداری دوستانه موفق به شکست 3-0 اسلوونی تیم چهارم جهان شد. مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از امروز جمعه 21 سنباله تا ششم میزان با 66 دیدار در مانیل فیلیپین برگزار می‌گردد. تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست این رقابت‌ها با تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین میزبان هم گروه است. در مسابقات تنیس آزاد آمریکا در نیویورک، یانک سینر تنیسور 24 ساله ایتالیایی و کارلوس آلکاراس اسپانیایی 22 ساله به مسافه یک دیگر رفتند که پیروزی در این فاینال با آلکاراس بود. با این قهرمانی آلکاراس در بروزرسانی بعدی رده‌بندی ATP به صدر باز می‌گردد و سینر به رتبه دوم سقوط می‌کند. گفتنی است آلکاراس به عنوان قهرمان آزاد آمریکا $5 میلیون جایزه نقدی دریافت کرد. تیم بسکتبال استرالیا با پیروزی 85-58 مقابل کشور چین با عنوان قهرمانی مسابقات پسران زیر 16 سال آسیا رسید. تیم‌های ژاپن و نیوزیلند نیز در بازی رده‌بندی با هم روبرو شدند که نیوزیلند با حساب 93-92 برنده شد و به مدال برنز رسید. تیم نوجوانان ایران با قبول شکست 73-78 مقابل کره جنوبی در مکان ششم مسابقات قرار گرفت. خبرهایی از جهان فوتبال. در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 اروپا تیم ملی فوتبال فرانسه میزبان ایسلند بود و به پیروزی 2-1 رسید. در بازی همزمان پرتغال در مجارستان به میدان رفت و با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. در دیگر دیدار تیم ملی انگلستان در یک بازی خارج از خانه مهمان صربستان بود و موفق شد با نتیجه پرگل 5-0 بر میزبانش غلبه نماید. ناروی با نتیجه عجیب 11-1 مولداوی را شکست داد. در سایر بازی‌های برگزارشده این نتایج رقم خورد. تیم ملی فوتبال ایتالیا هم در دیداری خارج از خانه مقابل رژیم صهیونیستی به پیروزی 5-4 رسید. ایتالیا با این پیروزی 9 امتیازی شد و پایین‌تر از ناروی 12 امتیازی در رده دوم قرار گرفت. تیم ملی اسپانیا مقابل بلغارستان به میدان رفت و با پیروزی 3-0 به کار خود پایان داد. تیم ملی آلمان در اسلوواکی به میدان رفت و با نتیجه دور از ذهن 2-0 شکست خورد. سعود اوروگوئه، کولومبیا و پاراگوئه به جام جهانی 2026. در چارچوب مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی 2026 در منطقه آمریکای جنوبی چند دیدار در نقاط مختلف این قاره برگزار شد که در یکی از این دیدارها تیم ملی فوتبال آرژانتین صدرنشینی رقابت‌ها که صعود خود به 23مین دوره جام جهانی را پیش از این قطعی کرده به مساف ونزوئلا رفت و موفق شد با نتیجه 3-0 مهمانش را شکست دهد. برازیل هم که پیش از این صعودش به جام جهانی 2026 را قطعی کرده در دیداری خانگی با نتیجه 3-0 شیلی را از پیش رو برداشت. اوروگوئه هم در دیداری خانگی با نتیجه 3-0 پرو را از پیش رو برداشت و جواز صعود به 23مین دوره جام جهانی را کسب کرد. کولومبیا هم با برتری خانگی 3-0 مقابل بولیوی صعودش به جام جهانی 2026 را قطعی کرد. پاراگوئه نیز با تساوی بدون گل مقابل اکوادور صعودش به جام جهانی پیش رو را قطعی نمود. در جدول رده‌بندی رقابت ها آرژانتین با 38 امتیاز صدر نشین است و تیم های برازیل با 28، اوروگوئه با 27، اکوادور با 26، کولومبیا با 25 و پاراگوئه با 25 امتیاز و تفاضل گل کمتر به ترتیب در رده های دوم تا ششم جای دارند و همگی به جام جهانی 2026 راه یافتند. روزنامه اکیپ فرانسه با انتشار گزارش مدعی شد که زینالدین زیدان سرمربی جدید تیم ملی فرانسه پس از جام جهانی 2026 خواهد بود. این در حالی است که دیدیه دشان پیش از این اعلام کرده بود پس از جام جهانی 2026 از سمت مربیگری تیم ملی فرانسه کنارگیری خواهد کرد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می‌دهد، اگرچه درد مزمن می‌تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش با کاهش آن کمک می‌کند. در گذشته به افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می‌شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیتی انجام ندهند، اما مطالعات جدید نشان می‌دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می‌تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
وقتتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی، افتخار داریم که در جمع شما مردم خوب و مهربان و دوست داشتنی باشیم. خوشحالیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. اگر دوست داشتین برای ما پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. منتظر دریافت پیام ها، نظریات و انتقاد های ارزشمند شما هستیم. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایید.
علم سلطان، علم قدرت، فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. خوشحالیم که باز هم با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 15 دقیقه در کنار شما هستیم. همون قسم که میدانین در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً امروز هم ما را همراهی بفرمایید. دستاورد جدید دانشمندان، کشف 400 ژن مرتبط با پیری سریع و ناسالم. دانشمندان در پژوهشی جدید بیش از 400 ژن مرتبط با پیری سریع و ناسالم را شناسایی کردند. این کشف بزرگ می تواند به ما کمک کند تا بفهمیم چرا روند پیری در برخی افراد سریع‌تر است. در نهایت این یافته‌های جدید می تواند برای توسعه درمان‌های هدفمند برای کاهش سرعت پیری و مقابله با بیماری‌های مرتبط با آن سودمند باشند. محققان دانشگاه کلرادو روی مفهوم ناتوانی تمرکز کردند، اصطلاحی برای توصیف زوال فیزیولوژیک که با افزایش سن رخ می دهد. پیش از این پزشکان ناتوانی را با یک شاخص عددی کلی اندازه گیری می کردند، اما با گفته محققان این رویکرد یک مشکل بزرگ داشت. دو نفر می توانند امتیاز ناتوانی یکسانی داشته باشند، در حالی که یکی از نظر شناختی کاملا سالم اما از نظر جسمی ناتوان باشد و دیگری از نظر جسمی سالم باشد اما با مشکلات حافظه دست و پنجه نرم کند. این پژوهش با تحلیل DNA و اطلاعات سلامتی صدها هزار نفر تعداد ژن‌های شناخته شده مرتبط با پیری را از 37 به 408 عدد افزایش داد و همچنین اعلام کرد که گروه‌های مختلفی از ژن‌ها مسئول انواع متفاوتی از پیری ناسالم هستند. این مطالعه 6 زیرگروه یا مسیر اصلی را شناسایی کرد: ناتوانی جسمی، زوال شناختی، مشکلات متابولیک، بیماری‌های متعدد، سبک زندگی ناسالم و حمایت اجتماعی محدود. یافته‌های جدید پیرامون ایده‌ای انجام شده است که به آن فرضیه علم پیری می‌گویند. طبق این فرضیه، برای درمان بیماری‌های مزمن متعدد ناشی از افزایش سن، باید خود پیری را درمان کنیم. به گفته محققان، عوامل بیولوژی بسیار متفاوتی در پس‌جنبه‌های مختلف پیری ناسالم وجود دارد. در کوتاه مدت یافته‌های این پژوهش می تواند به پزشکان کمک کند تا با تشخیص دقیق‌تر نوع ناتوانی یک فرد توصیه‌های پیشگیرانه هدفمندتری ارائه دهند. برای مثال فردی که در حوزه شناختی شکننده تشخیص داده می‌شود می تواند با سمت درمان‌هایی برای پیشگیری از زوال عقل هدایت شود. در بلند مدت این چشم‌انداز جالب‌تر هم خواهد بود. سرپرست این پژوهش می‌گوید روزی را تصور کنید که افراد بتوانند یک امتیاز ریسک چندجنی دریافت کنند که به آنها بینش دقیقی در مورد نوع پیری ناسالمی که مستعد آن هستند بدهد. مطالعه جدید خطرات ویب کشیدن را برای نوجوانان مشخص می کند. طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، این مطالعه جهانی درباره ویب کشیدن در جوانان به شواهد سازگار و مداومی اشاره کرده که نشان می‌دهد این افراد 3 برابر بیشتر از دیگران احتمال دارد در آینده به مصرف سیگار روی بیاورند. محققان این مطالعه همچنین ارتباط مصرف ویپ با افزایش احتمال بیماری‌های تنفسی و سوی مصرف الکل و مواد مخدری مانند ماریجوانا را نشان دادند. در این مطالعه جهانی مشخص شد نوجوانانی که ویپ مصرف می کنند نه تنها بیشتر احتمال دارد در آینده سیگاری شوند، بلکه معمولا با شدت و تعداد بیشتری سیگار مصرف می کنند. همچنین